بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و هادينا بالحق الكهف الحصين و غیاظ المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یک به یک مبعوث شدند، در میان انسانها آمدند، لیستعدوهم میثاق فطرته. برای چی پیامبران اومدن عزیزان؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون عهد و میثاقی رو که ما، من و شما در عوالم قبل با خدای بزرگ بسته بودیم، قول و قراری که گذاشتیم و الان فراموشش کردیم، اون رو به یاد ما بیارند. و یذکروهم منسی نعمته، پیامبران مبعوث شدند تا ما انسانهای غافل رو، گمراه رو، غیر متوجه رو متوجه کنند. به چه حقیقتی؟ به نعمتهای فراموش شده. عرض کلام من، پایهی که دنبالش میگردم، کلمه منسی. منسی از ریشه نسیه، همون ریشهی که کلمه انسان هم از همونه، نسیه. نسیه نسیان، فراموشی، فراموشکاری. انسان فراموشکار، درست شد؟ حضرت امیر میفرمایند دیگه یذکروهم. کار انبیا چیه؟ تذکر. تذکر از ذکر میاد. ذکر به چه معناست؟ یادآوری کردن، پرده قفلت رو کنار زدن. جنس این میز چیه؟ شما نمیدونید، منم نمیدونم. زیرش شیشه است، زیرش چوبه، زیرش سنگه. متوجه نمیشیم در نگاه اول. کی متوجه میشیم؟ من این روپوش میز رو بردارم، این پارچه رو از روی میز بردارم، شما متوجه جنس این میز میشوید. گناهان، معصیتها، قفلتهای ما یک پارچه سیاه روی وجدان ما، روی فطرت ما، روی عقل ما. هر گناهی که می کنم یک لایه پارچه سیاه دیگه روی وجدان من، روح من میاد. روزی چند تا گناه و معصیت انجام میدم؟ لایه 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 لایه، تا اونجا که دیگه پرنورترین نور افکنار رو هم نورش به روح من نمیرسه. به چه دلیل؟ انجام گناه، قفلت، قفلت از خدا، قفلت از حجت خدا، قفلت از حقیقت. انبیاء الهی آمدند، کاری رو که انجام بدن اینه، این نعمت فراموش شده رو یذکروهم، تذکر بدند، یادآور کنند، این پارچه رو کنار بزنند، منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده خدا رو تذکر بدن. با چه ابزارهایی؟ با ابزارهای مختلف. لیذکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دو شب گذشته یکی از اون الفاظی که باعث میشه روح ما تزکیه بشه، اگه با توجه این عبارت رو، این دعا رو طلب کنیم از خدا، امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر این دعا هر شب ماه مبارک با توجه خوانده شود، گناهان 40 ساله یک انسان رو میشوید و کنار میبرد. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. با هم بخونیم، زمزمه کنیم، یاد بگیریم. هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان و جعلت فیه لیلت القدر و جعلتها خیرا من الف شهر فیا ظلمن ولا یمن علی من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. ابزارهای یادآوری اون دستورات و کلماتی است که مبین کتاب اهل بیت پیامبر اکرم هر کدومشون در عصر خودشون یادآوری میکنند، به توسط اون ابزار مردم رو از غفلت در میارن. من و شما گم شده ای داریم، اما اون گم شده رو خودمونم نمیدونیم کجا دنبالش بگردیم. چرا؟ چون گوش به حرف مربی الهی کمتر دادیم. اگه گوش به حرف مربی الهی داده بودیم، امیر مؤمنان همین خطبه‌ای که دارم میگم از مهمترین خطبه نهج البلاغه است. یعنی سالهای سال من همین خطبه رو طی 2 سال طول کشیده درس دادم، نه 2 سال هفته یک شبا، هفته چند روز برای بعضی دوستانم اینو درس دادم. اگر بدونید چه معارف ژرفی تو این خطبه است. یک کلمه حضرت امیر فرمودن یذکروهم منسی نعمته، اما نعمتهای خدا رو بشمر چند تاست؟ منسی نعمته، چیزهایی که ما فراموش کردیم چقدره؟ بی نهایت. من سقفهم فوقهم مرفوع، از آسمان بگیرید، از عظمتی که خدا در خلقت آسمان به کار برده. گاهی بعضی روایات رو ما میخونیم متحیر میمونه، عقل میپره که چه عظمتی خدا به کار برده در خلقت آسمان ها، چه عظمتی خدا به کار برده در خلقت عرض زمین، چه عظمتی خدا به کار برده در خلقت یک مورچه و موریانه، چه عظمتی در خلقت خود تو به خرج داده خدای کریم. حضرت امیر میفرمایند، منسوب به حضرت امیره، اتزعم انک جرم صغیر، تو خیال کردی همین جسم 60-70-80 کیلویی هستی، همین یه خورده گوشت و یه خورده استخوان و یه ذره رگ و پی و موی رگ و اینها هستی؟ اتزعم انک جرم صغیر. الله اکبر. و فی کن تول عالم الاکبر، خدا یک عالمی که علی ابن ابی طالب به اون میگه اکبر. و فی کن تول عالم الاکبر، خدا در تو یک عالم بی‌نهایت بزرگ و عمیق قرار داده. میشه اون عالم رو نشون منم بدید؟ کی پیدا کرده اون عالم رو؟ اون عالم رو کسی پیدا میکنه که گوش به حرف عالم بده. در خونه عالم، علماء عرض بره. دقت فرمودی؟ این 14 نفر عالمان روی زمینند، نه عالمان تشیع، نه عالمان عالم اسلام، نه عالمان انسانها، عالمان اولین و آخرین اینها هستند. یک عالم کبیر و ناشناخته ای خدا در روح من و شما خلق کرده. ما به دنیا میاییم اون رو نمیشناسیم، از دنیا میریم اون رو نمیشناسیم. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. کجا پیدا کردیم خودمون رو؟ وقت عجیب به شما بگم، تا اون خودت رو، اون عظمتی رو که خدا در درون خودت خلق کرده و قرار داده پیدا نکنی، رب و خالق و مالک خودت رو هم پیدا نخواهی کرد. من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که خودش رو نشناخت اصلا خدای خودش رو نمیتواند بشناسد. کسی که خدای خودش رو نشناسد چی رو عبادت میکنه؟ یه دوستی داریم ما، ایشون دوره دکترای ادیان و فرق داشت میگرفت تو هندوستان. هندوستان مرکز ادیان و فرق. این بنده خودم رفته بود کلی امکانات جور کرده بود که بره هندوستان. رفته بود اونجا و چند سالی بود تا دکتراشو بگیره. یه وقتای خاطراتش رو اینجا برای ما تعریف میکرد. من گفتش که میخواستم کارم یواش یواش داشت تموم میشد، شروع کرده بودم مطالعه این ادیان و فرقی که الا ماشاءالله تو هند هستن. گفت من جمله برخورد کردم به یکی از این فرقه های بت پرست هند که اینا بت میپرستیدند. رسما خیال ما میکنیم که بت پرستی مال 1400 سال پیش بوده و الان دیگه روی دنیا، روی کره زمین دیگه چیزی به نام بت پرستی وجود نداره. میگه اینا یه فرقه بزرگ بودن، از هندوها بت پرست بودن. من با بعضی از این عالما و به اصطلاح به قول خودش میگه آخونداشون بحث کردم و اینا حریف ما نمیشدن. به ما گفتن که باید بری پیش رئیس بزرگ. به ما گفتن که این کارو بکن. ما ول نکردیم، حرکت کردیم. گفتیم آقا این رئیس بزرگ کجاست؟ گفتن تو فلان شهره. گفتیم ایشون چیکار است؟ گفتن ایشون نماینده خداست الان روی زمین. نماینده خداست روی زمین. ما حرکت کردیم و از اون شهری که بودیم رفتیم به اون ایالت دیگه و پرسون پرسون یه نامه، یه معرفی نامه به ما دادن که اگه میخواد راد بدن به درگاه اون، این نامه رو نشون بده. رفتیم اونجا و این نامه رو نشون دادیم و نگو او اینجا برای خودش تشکیلاتی داده، این بابا خداست، برای خودش خدایی داره میکنه اینجا. خلاصه دم اینو ببین و اونو ببین، زنگ بزن دو مرتبه اون بندای خدایی که از اون ایالتی که ما اومدیم سفارش ما رو بکنه. اینا گفتن مثلا 2 ماه دیگه بیا این خلاصه نماینده خدا روی زمین رو به اندازه 2 دقیقه ببین و برو. گفتم آقا من 2 دقیقه به کجا میرسم؟ من میخوام سوال دارم، من یه محققم، دانشجوام. گفتن نه اینجا سوال و جواب نیست، اینجا میایین فقط تبرکن تیممن حضرت خلیفت الله روی زمین رو میبینی و میری. گفتم حالا شما اجازه بدید من ایشونو ببینم، بعد حالا رو زمانش با هم کنار میام. گفت خلاصه 2-3 هفته گذشت و از اون طرف هم من کارم تموم میشد، باید برمیگشتم ایران و 2 مرتبه رفتیم اینو ببین و اونو ببین و کسی معرفی کن و توصیه کن و اینها. قبول کردن مثلا شنبه صبح ساعت 8 صبح بیا اینجا با یه کسی، برو داخل و یه 2 دقیقه ببین این آقا رو. بیا گفتیم باش، وسائلشمون رو جمع جور کردیم، سوالاتمو هی کلاسه کردم که خلاصه مختصر مفید بشه از وقت استفاده بکنم. و رفتیم و یه سالونی بود و سالن انتظاری و آداب و تشریفاتی و این بیا اون برو اون اجازه بگیر اون تعظیم کن، بت بزرگ اونجا بود. و خلاصه بابا گفتن در مقابل این بت هم باید تعظیم کنه. گفتم شرمنده، من که بت پرست نیستم، که من محققم، یه دانشجوام، نگفتم من مسلمونم. خلاصه با آداب و تشریفاتی ما رو وارد اتاق این جانشین خدا روی زمین کردن. رفتیم دیدیم یه با بابایی ریش در رفته، همجور ریش اومده روی زمین پهنه، با یه قیافه عجیب و غریبی. اینا رفتن پای او رو بوسیدن، دست او رو بوسیدن، سجده کردن به اینا. ما همجوری وایسادیم، خودمون رو زدیم به اصطلاح به این که ما نمیدونیم آداب و رسوم اینجا چیه، عمل نمی کردم. گویا چند نفر، نگو مثلا 20 نفر 30 نفر اومدن ایشونو ببینن برن، مام لای اینا گذاشتن. من فقط ما یه لحظه ایشونو ببینم، گفتم آقا من سوال دارم. گفتن اینجا حرف نزن، اینجا فقط یه دقیقه میبینی و میری. گفتم آقا من 2 ماه منتظر بودم که ایشونو ببینم، سوال هامو از ایشون بپرسم، یعنی چی که یه تعظیم کن برو. دیدم نمیشه، ما رو دارن الانه که ما رو از در بیارن بیرون. یهو دست بلند کردم به زبان انگلیسی، گفتم که من سوال دارم، من دانشجو محققم، از شما سوال دارم. اینا بهشون برخورد و بلند شدن که ما رو بگیرن برن. اون بابا گفتش که نگهش دارید، نگهش دارید. خوشش اومد از جسارت ما، خوشش اومد. گفت بقیه رو همه رو بیرون کردن، ما موندیم و اون خدم و حشم این بنده خدا. گفت چی میخوای جوون؟ گفتم من یه محققم، چند تا سوال دارم. گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانیم. گفت مسلمانی؟ گفتم بله. گفت سوالات تو بپرس. اون بنده خدا اون ور نشسته بود به من چشم قره رفت که یه سوال میپرسی میری بیرون. ما هم یه جور این یه دونه سوالو پرسیدیم که 18 تا سوال تو این گنجوندیم. این سوالا رو که پرسیدم این باز خوشش اومد، لبخند زد، میگه از جسارت ما خوشش اومده بود. شروع کرد جواب دادن. حالا این دونه دونه که جواب میداد منم هی اشکال میکردم، کسی جرئت نداشت اونجا تو چشم این نگاه کنه. من وایساده بودم تو روی این، این مثلا جواب ما رو داشت میداد، نماینده خدا روی زمین، منم هی اشکال میکردم به جوابش. اینها از ما خوشش اومد، گفت کار داری جایی میخوای بری؟ گفتم نه. گفت امروز پیش ما بمون. مجلس هم خلوت کرد و به اینام گفت برید بیرون، فقط چند تا نگهبان اونجا وایساده بودن. شروع کرد با ما خودمونی شد به اصطلاح، مجلس خالی از اغیار شد و راحت گفت بشین ببینم چی میگی، حرف حسابت چیه. گفت یه 2 ساعتی ما با این راحت دیگه نشستیم و حرف زدیم و پسر خاله شدیم به قول امروزی ها. یه چیزایی من گفتم این مون تو جواب دادن من، نمیتونست جواب بده. منتها برگشت به قول خودش مچ منو میخواست بگیره، گفت یه چیزی گفت من تو کوچه بنبست موندم. گفتم یا صاحب الزمان، ما اینجا یه جوری بالاخره نماینده شما هم هستیم دیگه، به عنوان یه مسلمون داریم با رئیس هندوهای بت پرست هند داریم مناظره میکنیم. گفت اونجا متوجه شدم اگر مکتب و مرام اهل بیت رو نمیشناختم، اشکالی که این بابا داشت بر من میگرفت درست بود و هیچ جوابی ما نداشتیم. اشکال چی بود؟ گفت برگشتم به این خوب که خودمونی شدم، گفتم شما چرا این بوتو میپرستید؟ مجسمه یه موش بود، اینو میپرستیدن اینا. گفتم این چه قدرتی داره، چه قوهی داره، چه نیرویی داره که شما این رو میپرستید؟ دو کنچیه درست کردیم به قول خودمون. برگشت گفتش که این نمادی از اون قدرته، ما این نماد رو ستایش میکنیم، بزرگ داشت میگیم برای اون قدرت اصلی. گفتم خب چرا همون قدرت اصلی رو پرستش نمیکنید؟ گو انسان ها نیاز دارن به یه چیزی که ببینن، براشون ملموس باشه. ما اینو درست کردیم برای اینکه یه نمادی از اون قدرت و عظمت خداست، این رو ما ستایش میکنیم، در مقابل این تعظیم میکنیم، سجده میکنیم، هدیه میکنیم، نذر میکنیم، برای اینکه همونی که قرآن میگه از وقتی مشرکین و بت پرستان بپرسی چه کسی را میپرستید، آیا این بت را میپرستید؟ میگن نه، بل یقولون ها اولای شفعاؤنا عند الله، اینها شفیعان ما نزد خدا هستن. این موش، مجسمه موش که منو خلق نکرده، رزق منو نمیده که، این شفیع منه، بین من و خدا باید یه شفیع باشه. ببینید چقدر فطریه، یعنی اون بت پرست هندی هم میفهمد بین خدا و خودش باید یه واسطه باشه، بدون واسطه به خدا راهی نداره. گفت یه خورده اینا رو باهاش صحبت کردیم و بعد دیگه وقتش تنگ شد، حوصله‌اش سر رفت. گفت یه کلمه به تو بگم، من بت پرست با توی مسلمان در توحید یک حرفو میزنم. گفتم چطور ما یک حرفو میزنیم، شما این مجسمه موش گذاشتی جلو، این تعظیم میکنی، تکریم میکنی، اینو ستایش میکنی، ما هیچ وقت همچین چیزی رو تعظیم و تکریم نمیکنیم. گفت چرا، دیدی موچه تو گرفتم؟ گفتم چطور موچه من رو گرفتی؟ گفت تفاوت من بت پرست با تو یه مسلمون میدونی چیه؟ گفتم چیه؟ گفت من بت پرست واسطه بین خودم و خدا رو، اون چیزی رو که من اسمشو گذاشتم خدا آفریننده من، مجسمه‌شو گذاشتم اینجا روی این تاقچه، توی مسلمون یه تصویر ذهنی، یه مجسمه ذهنی از خدا ساختی گذاشتی اینجا. ما هر دو داریم یک شکل رو میپرستیم، شکل ما روی تاقچه است، شکل شما توی مغزته. گفت این رو که گفت یهو به خودم لرزیدم، دیدم راست میگه، راست میگه. ما مسلمون ها اکثر مردم معمولا در مقابل خدا که می ایستیم به چی توجه میکنیم؟ به یه خلق عظیمی که خودمون او رو عظیم تصور میکنیم. جاش کجاست؟ تو ذهنمون. جاش تو ذهنمونه. پس اون رئیس بت پرستای هند درست گفته، من و تو با هم داریم یک حقیقت رو میپرستیم، تو نمادش رو اینجا داری، من نمادش رو روی تاقچه دارم. به نظر شما این حرف درسته؟ جفتمون بت داریم، ما بتمون اینجاست، اون هندیه بتش رو تاقچه‌شه. اما مکتب اهل بیت چه خدایی رو معرفی کرده؟ خدایی که اینجاست. خیر، لا یحسو، نه به حس در میاد، لا یجسو، نه جسمانیت داره، لا یتصورو، نه قابل تصوره، لا یقاسو بالمقیاس، نه طول، عرض، وجب، متر، سانتی متر، هیچی اون ابزارها در مورد او کاربرد نداره. فاذا بلغ الکلام الی الله فاسکتوا. خدا هیچ یک، نه تصور، نه توهم، نه تخیل، نه تفکر، در مورد خدا هیچ یک از این ابزارها کاربرد نداره. فکر کردن برای چیه؟ برنامه ریزی روزمره. عقل برای چیه؟ تشخیص خوب از بد. وهم برای چیه؟ تصور کردن. کدوم یکی از این ابزارها ابزار شناخت خداست؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. پس خدا رو چجوری باید شناخت؟ پس بگیم نیست، وجود نداره. امام صادق میفرماید وقتی که عقلمون، فکرمون، وهممون، خیالمون از این که بر او احاطه پیدا کند شکست و خرد شد و کوچک شد، مییابیم او را که هست، اقرار میکنیم مییابیم که هست، اما قابل توصیف به زبان ما نیست. این تفاوت خدایی که اهل بیت معرفی میکنن با خدایی که دیگران معرفی میکنن. میگفت اگر این رفیق ما، میگفت اگر این چهار تا حدیث از امام صادق و امام باقر اونجا بلد نبودم، جلو اون رئیس بت پرستان هند کم میآوردم. تا گفتش که من و تو یکی هستیم، بت شما اینجاست، بت ما اینجا، گفتم نه، من و تو یکی نیستیم، بت شما اینجاست، بت خیلی از مردمم اینجاست، اما من تبعیت میکنم از مکتب و آیینی که میگه خدا نه به حس در میاد، نه به وصف در میاد، نه به عقل در میاد، نه به وهم در میاد، نه به خیال در میاد، به هیچ کدوم اینها در نمیاد. گفت پس تو چه خدایی رو میشناسی؟ اونجا بود برگشتم گفتم من عرف نفسه فقد عرف ربه. اگر نفس خودت رو، اون نفسی که امیر مؤمنان که میفرماید اتزعمو، آیا گمان کردی انکه که تو جرمون صغیرون، تو همین یه جسه کوچک هستی، پس خودت رو نشناختی. پس من چی هستم یا امیر المؤمنین؟ و فی کن تول آلم الاکبرو، یک عالم بزرگتر و عظیمتر از آنچه که فکر میکنی، از این عوالمی که دنبالته، تو در خودت داری؟ این همان است که همه دنبالشند. گفتم گوهر خود را هویدا کن کمال، این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن کمال، این است و بس. اگر این گوهر رو شناختی، اون وقت چی رو میشناسی؟ رب خودت رو، خدای خودت رو. اگر این گوهر خودت رو پیدا نکنی، خدای خودت رو شناختی که حالا بخوای عبادتش کنی؟ مرز بعدی شناخت خدا، جمله بعد از شناخت خدا چیه؟ عبادت و بندگی خدا. من و شما خودمون رو نشناختیم. وقتی خودمون رو نشناختیم، خدا رو هم نشناختیم. حالا چی رو عبادت میکنیم؟ همون بت ذهنی رو. آقا ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، ما که اعمالمون رو انجام میدیم، که در مقابل کی؟ یک بت که خدا نیست، مخلوقی است مثل من و شما. از کجا میگید آقای بسیطی؟ باز حدیث براتون میخونم. حضرت صادق میفرمایند کل ما، هر چیزی رو که مَیَّز تموه، مَیَّز از تمیز میاد، تمیز یعنی تشخیص، خوب خط کشی کردن، روشن شدن. کل ما مَیَّز تموه، هر چیز رو درباره خدا تمیز بدید، دقیق محاسبه کنید. با چی؟ با چی؟ با عقل؟ نه، خیر. کل ما مَیَّز تموه، ما عالی ترین ابزاری که بیشترین برد رو داره برامون، خوب دقت بکنید این مراحل رو. اولین چیزی که داریم چشمه. برد دید، برد بینایی چقدره؟ یه چشم استاندارد یه بردی رو میبینه. مثلا میگن تا 2 کیلومتر رو اشیاء، فرض کنید تا 1 متر 2 متر رو باید ببینه یه چشم ساله. 10 کیلومتر رو چی؟ نه دیگه، نمیتونه ببینه دیگه. اون وقت دیگه باید یه شیء عظیم باشه، قله دماوند باشه. مثلا شما از تهران که میری سمت تهران بارس بتونی ببینی، منتها ابعادش چقدره؟ 4600 متره دیگه، 2 متر و 4 متر نیست. اولین ابزاری که ما برای برد و اندازه‌گیری داریم چشمه. بعدش تو ابزارهای بشری دوربین و تلسکوپ، درسته؟ اینا هر کدوم یه بردی رو داره. اون تلسکوپ بسته به میزانش، به آینش، مهدب، مقعر، نمیدونم چجوره، اون نوع جنس اون تلسکوپ یه بردی رو به ما نشون میده. ابزار بعدی برای برد زدن، ژرف نگریستن چیه؟ فکر. فکر تا کجا میره؟ ها؟ نسبت به چشم محدودیت داره؟ نه، خیلی بازتره. شما از اینجا با چشم عادی نهایتاً فرض کنین توا صاف باشه و مانعی هم جلوت نباشه، تا 20 کیلومتر جلوترت رو اگر ببینی هیچ مانعی نباشه، درسته؟ حوزه تفکر و فکر خیلی وسیع تر از برد چشمه. دیگه چی؟ بعدش چی؟ بزرگتر از اونم ابزاری داریم؟ بله، خیال. خیال میکنی چیزهایی رو که تو عمرت نه میبینی نه میتونی ببینی. میگم یک اژدهای 7 سر رو تصور کنید، میتونید یا نه؟ بله. بعد از تصور چی؟ بله، وهم، توهم. میگم فلانی توهم زده، یه چیزایی رو میبینه، میگه من توی عالم دیگه بودم، توی دنیای دیگه بودم، یه حقایقی میدیدم برا من مکشوف میشد. شما هیچ چیشو ازش نمیفهمید، هیچ چیشو نمیبینید. حالا این توهم یا بر اثر تب یا مصرف مواد یا چرته که به اصطلاح تو درویشا تو خانقا موقع به اصطلاح بعضیاشون میزدن، ممکنه هر کدوم اینا باشه دیگه، درسته؟ طرف زده بود یه چیزی رو تو خانقاه، رفته بود با یکی از این بزرگان صوفیه و گفته بود بیا من میخوام وصلت کنم به خدا، صاف وصلت کنم به خدا. اینو به یه جایی وصل کرده بود که حالا جای گفتنش اینجا نیست. اولی واقعا این وقتی اومده بود به قول خودش اومده بود زمین، میگفت من خدا رو دیدم. واقعا میگفت خدا رو دیدم، توهم زده بود، میگفت خدا رو دیدم، خدا با من معانقه کرد، عاشق همدیگه پریدیم، همدیگه رو بغل کردیم. توهم زده بود. بالاتر از توهم ابزاری برای بشر وجود ندارد. چشم، فکر، خیال، تصور، توهم، تمام. جان و روح هم فدای این خانواده که کلامکم نور و امرکم رشد. امام صادق می فرماید کل ما میزتموه، هر آنچه را که تمیز بدید دقیق به دقیق ترین حالت. با چی؟ با چشم، با فکر، با خیال. به اوهامکم، درباره خدا، هر چیزی رو که به اوهامت، نه فکر و عقل و خیالت، میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، در دقیق ترین حالت ها بخوای توهمی رو از خدا بگیری گزارش کنی، اون چیزی که داری گزارش میکنی فهوه مصنوع مثلکم، اون یه ساخته وهم شماست، ساخته شده است، خدا نیست، مثل خود شما. مردودون الیکم، خدا تو سرتون میزنه همون رو، رد میکنه به شما. با چی؟ با عالی ترین ابزاری که بی نهایت برد داره دیگه، بی نهایت برد داره. فهوه مصنوع مثلکم، مردودون الیکم، خدا ردش میکنه به خودتون، او خدا نیست. هرچه را تصور کنی، تخیل کنی، تعقل کنی، توهم کنی، اون خدا نیست. حیفم میاد تا اینجا اومدم این کلمه رو نگم، یادگار امشبمون تذکری باشه به صاحبمون، به مولامون، به امام امروزمون. مراتب رو دیدید؟ بینایی، قدرت دید، بعد تصور، بعد تفکر و تصور، بعد تخیل، بعد توهم. برد چشم ما چقدره؟ یا آدمی که استثنایی باشه، چشم خیلی قوی داشته باشه، فرض کنید ما 10 کیلومتر رو مثلا میبینیم، اون دیگه خیلی استثنایی باشه 15 کیلومتر رو میبینه. تو سرداب مقدس سامرا، خدا نصیب و قسمتمون کنه انشاءالله وقتی مشرف بشیم، در زیارت امام زمان علیه السلام میخوانیم. برد چشم ما 10 کیلومتر، فاصله ما با اولین همسایمون کره ماه چقدره؟ بیش از 2 میلیون کیلومتر با ما. با خورشید چقدره؟ 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت نوره. 300,000 کیلومتر در ثانیه، نه در ساعت. هر 60 ثانیه میشه 1 دقیقه، هر 60 دقیقه میشه 1 ساعت. سرعتش در ساعت چقدر میشه؟ 300,000 ضرب داره 60 به توان 2، درست شد. از خورشید تا کره زمین 8 دقیقه طول میکشه نور خورشید به ما برسه. حالا محاسبه کنید فاصله ما تا خورشید چند کیلومتر میشه. 8 دقیقه با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه، نه ساعت، در ثانیه حرکت بکنید 8 دقیقه طول میکشه. این خورشید ما تو کهکشان راه شیری جزو چه دسته ای از خورشید هاست؟ کوچکترین خورشید هاست. از این خورشید ما تو کهکشان راه شیری تا خورشید بغلی چقدر راهه؟ چقدر؟ 150 میلیون سال. میلیون سال نوری، نه 150 میلیون سال 365 روز، 150 میلیون سال. از این کهکشان ما تا کهکشان بغلی چقدر راهه؟ بله؟ برو یواش یواش بالا، برو بالا، میشه چند صد میلیون و چند میلیارد کیلومتر به فاصله نوری. اینا نزدیکترین اجرام به ما هستند. تمام اینهایی که گفتیم تو آسمان چندمند؟ آسمان اول. این آسمان اول نسبتش به آسمان دوم چقدره بزرگیش؟ نگین انگشتر در صحرای بی انتها. این آسمان اول و دوم عظمتش رو ببین نسبت به آسمان سوم چقدره؟ نگین انگشتر به صحرای بی انتها. این آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم کوتاهش میکنم، میخوام به نتیجه برسم. ششم نسبت به آسمان هفتم، کلشون ابعادشون نسبت به آسمان هفتم چقدره؟ نگین انگشتر به اقیانوس بی انتها که گم میشه در اون اقیانوس. هفت آسمان نسبت به کرسی وسع کرسی و السماوات والارض. مختصاتمونو پیدا کنید کجای خلقتی. اون وقت امیر المؤمنین میگه و فی کن تول عالم الاکبرو. از این عظمتی که بهت گفتم یه عالمی بزرگتر تو خود تو خدا قرار داد. خدا در خود تو عالمی اکبر از این عالمی که تو میبینی تو خودت قرار داد. این هفت آسمان جلوی کرسی یه پرکاهه، همه اینا تو دل کرسی جا شده با یک عظمت بزرگتری. همه اینها در مقابل عرش یک ذره است. عرش در مقابل همه این مخلوقات در مقابل عرش ذره است. عرش با همه مخلوقات در مقابل بهشت یک ذره است. این بهشت جایگاهی دارد، دورترین نقطه بهشت و عالی‌ترین نقطه بهشته. اونجا جایگاهی است که خدا شجره طوبی را خلق کرده، درخت فاطمه زهرا. اندازه رو بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو. درخت طوبی اون درختی است که در بهشت، در اون بهشت خلق شده، بهشت از نور او خلق شده. اون درخت وقتی از پیغمبر سوال میشه این درخت چیست، میفرماید دخترم فاطمه زهرا است. تنه ریشه اون درخت چیست؟ منم. تنه درخت چیست؟ علیه. شاخه های اون درخت چند تاست؟ 12 تا. برگ و میوه اون درخت چیان؟ شیعیان و محبین ما هستند. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمت و المغفره. میدونید چه جوری این اتفاق میفته؟ ارتباط این ستا با هم چیه؟ اگر معرفت فاطمه رو متذکر بهش بشی. امشب از کانال شجره طوبی دارم میگم، این مقدمات رو گفتم به اینجا برسیم. اگر معرفت فاطمه زهرا که فقط مخصوص پاکان عالمه، ذریش ترشح شد به تو، تو برکت رو فهمیدی. کسی که برکت رو فهمیده مایه رحمت خدا قرار میگیره، خدا رحمتش رو به پای اون میریزه. کسی که رحمت خدا شامل حالش شد، مغفرت خدا پشت سرش، مغفرت خدا پشت سرش. این ژرف و عمیق کار داره، باید برید تو خونه ها تازه تا سحر وقت دارید روش فکر کنید یعنی چه این عظمت با اون ارتباطی که گفتم. این طول و عرض چجوری با هم جور در میاد؟ حالا این طول رو دیدی؟ ما بشر خاکی با همه اون عظمتی که امیرالمؤمنین میگه در عالم وجود تو هست، عمق دیدمون 10 کیلومتره، درسته؟ تو سرداب مقدس میری، معرفت امام زمان رو باید از تو دل اینا در آورد. معرفت که اسمش و اسم پدرش نیست که. تو سرداب مقدس که رفتی زیارت صاحب الزمان رو خواستی بخونی، اولین جمله اینه: السلام علیک یا ناظر شجرت طوبی. ناظر یعنی چی؟ داره به چشم میبینه. ای کسی که برد دیدابینایی چشم تو چقدره؟ 10 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 100 کیلومتر، 100,000 کیلومتر. تو روی زمین هستی، اما جلوی چشم توست شجره طوبی در اعلی علیین بهشت. امام زمان میخواید بشناسید؟ بسم الله. السلام علیک یا ناظر شجرت طوبی و سدرت المنتها. ما امام زمان شناختیم؟ ما امام زمان شناختیم؟ ما امام زمان رو خیال کردیم مثلا این آقا پیش نماز مسجد محل ماست، یه روحانی معنون با احترام، اینا یه پله بالاتر پیش نماز مثلا مسجد جامع شهر ماست، یه پله بالاتر یه مرجع تقلیده دیگه، یه پله بالاترش هم میشه امام زمان دیگه. اینطوریه؟ امام زمان اینه؟ من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یعنی این، اینو او رو به این صفات بشناسی. او کیست؟ چه احاطه‌ای بر من و بر عالم داره؟ او جلوی چشمش است شجره طوبی. تصورش تا کجاست؟ خیالش تا کجا برد داره؟ وهم او تا کجا برد داره؟ چشم من 10 کیلومتر برد داره، ولی وهم من چی؟ بی نهایت. شما گفتم میتونی خدا رو هم توهم کنی، فکر کنی خدا رو دیدی. عظیمه عمق وهم، خیلی عظیمه. امام زمان جلو چشم فیزیکیشه، چشم جسمیش کجاست؟ شجره طوبی، سدرت المنتها، اونجایی که پیغمبر رفت با خدا ملاقات کرد، اونجا رو داره میبینه. اینم فرزند این فاطمی زهراست. خدا فهمش رو به هممون عنایت بکنه. خدا به حق محمد و آل محمد نورانیت این معرفت رو قبل از این که بمیریم به هممون عنایت بکنه. حیف ما خلق شدیم که این معرفت رو پیدا کنیم بعد بمیریم. خلق شدیم که اینا رو پیدا کنیم. اگه قرار باشه پیدا نکنیم، اومدیم دنیا و چرخیدیم و خوردیم و خوابیدیم و جفتک چارگوشم رو زدم و یه کاسبی کردم و سر 4 نفر خلق الله رو هم شیره مالیدم و زندگیم رو گذروندم، که چی؟ ما خلقنا لهذا، ما خلقنا، ما برای این خلق نشدیم، اشتباه رفتیم. وقت داره میگذره. قول داده بودم که این روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل میکنه هر شب یکی از ارزش هایی که اون روز رو که روزه گرفتیم رو خدمت عزیزانم عرض بکنم. دیشب عرض کردم 2 روز اول ماه مبارک رمضان رو. امشب هم از قول رسول خدا و زبان پیغمبر خاتم عرض کنم براتون، کسانی که روز 3 ماه مبارک رو توفیق پیدا میکنن روزه میگیرن برای خدا. برای خدا. اولا روزه چیه عزیزان؟ در روایت داریم شنیدید، الصوم جنتون من النار. جنه یعنی دیوار حائل. بین ما و ساختمان پشتی این حسینیه این دیوار جنه است. خداوند به زبان رسولش می‌فرماید الصوم جنتون من النار. کسی که برای من روزه بگیره، روزه دار، یه دیواری بین او و آتش جهنم قرار میدم، آتش به این آسیب نزند. بعد یه روایتی رو دیدم، خیلی زیباست این روایت، امام صادق علیه السلام میفرمایند اصل روزه چیه؟ الصیام اجتناب المحارم، روزه یعنی اجتناب از گناه، هر چیزی که زشته، پلیده، خوب نیست، حرمت داره. بنابراین این روایتی که داریم عرض میکنیم حواسمون جمع باشه در مورد کی داریم عرض میکنیم؟ نه کسی که نخورده و نیاشامیده فقط تشنگی تحمل کرده، که امام عسکری علیه السلام فرمودن چقدر انسانهایی که فقط گرسنگی و تشنگی تحمل میکنن بدون اینکه اجری داشته باشه. نه، اگر امروزمون شهر اللهیم، سر سفره خداییم، با سه روز پیشمون فرق داشته باشه. سه روز پیش حالا چشمم اگه یه وقتی هم دستم در میرفت به یه نامحرمی میفتاد سری جمعش نمی کردم، اما امروز میگم روزم، الصیام اجتناب و عن المحارم، اجتناب میکنم، حتی فکرم و اجازه نمیدم سمت گناه بره، چشمم که هیچ، گوشم که هیچ، خیال و وهم و فکرم رو هم اجازه نمیدم سمت گناه بره. به این میگن صائم. صائم رو خدا اولین چیزی که بهش میده چیه؟ میگه یه دیوار میکشم بین تو و آتش غضبم، نمیگذارم غضبم به تو برسه. حالا روز سوم ابن عباس میگه که این راوی میگه سوال کردم رسول الله چی فرمودن راجع به روز سوم ماه رمضان، کسانی که روزه میگیرند در روز سوم؟ ابن عباس میگه پیامبر اکرم فرمودن و اعطاکم الله عز و جل یوم الثالث، روز سوم خدا اعطا میکنه به روزداران. چه چیزی را؟ به کل شعرتن علا عبدانکم قبتن فل فردوس، به تعداد هر مویی که در بدن شما خدا رویانده، کسی که به خاطر خدا صائمه، صوم داره، اجتناب عن المحارم داره، اجتناب عن الاکل والاشرب داره، نخورده، نه آشامیده، نه اجازه داده نفسش بخورد و بیاشامد، زیاده خواهی کند، خدا روز سوم ماه رمضان که روزه گرفته چی بهش میده؟ به کل شعرتن علا عبدانکم، به هر تار مویی که روی بدن شما خدا خلق کرده چی میده؟ قبتون فل فردوس، یک خانه بزرگ، یک کاخ عظیم در بهشت، خدا به تعداد موهای بدن شما به شما هدیه میده، سرقفلیشو به نامت میکنه. گفتیم اینها مال کیه؟ مال شیعیان و محبین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست، به دیگران داده نمیشه. از این جنس این خانه ها از چیه؟ من درتن بیضا، از مروارید های سفید براق. اینجا جنس خانه های ما چی؟ از خشت، گل، سیمان، بتون، آهنه. اونجا خدا به تعداد موهایی که در بدن هر انسانه، وقتی جایزهشو میخواد روز سوم ماه رمضان بده، به تعداد هر مو یک قبه میده، یک کاخ میده. جنسش چیه؟ از مروارید غلطان، مروارید سفید رنگ. فی اعلاها 12000 بیت من النور، بالای هر کدوم از این خانه ها 12 چیه؟ 12000، 12000 خانه از نور. خاطرتون هست روایت رو چند ماه پیش خوندم؟ طرف گفت آقا این نعمت هایی که خدا تو قرآن راجع به بهشت و اینا گفته یعنی چی؟ شیره، نمیدونم رودخانه شیر داره، عسل مصفا داره، اینا یعنی چی؟ حضرت فرمودن که برای تشبیه به ذهن شماست. یه بچه‌ای که تو شکم مادر دوران حمل جنینی داره، 7 ماهشه، 8 ماهشه، 9 ماهشه، هنوز به دنیا نیومده، این مادره هی میگه عزیزم به دنیا میای، کوه میبینی. میگه کوه چیه خدایا؟ این دنیای ما یه تیکه این رحمیست که ما توشیم. خورشید میبینی؟ میگه خورشید چیه دیگه؟ نور دیگه چیه؟ انواع خوراکی ها، انواع نوشیدنی ها میبینی، شربت های مختلف، نوشابه های مختلف، آب، نمیدونم نون، کباب، چه 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 میوه های رنگارنگ. میگه خدایا ما هرچی که میبینیم یه خون ما، این آب و نون ما، این خونیه که از شکم مادرمون میگیریم میخوریم دیگه. حالا میوه های رنگارنگ یعنی چی؟ نمیدونم رودخانه و دریا و اقیانوس یعنی چی؟ امام صادق فرمودن مثل هایی که تو آیات قرآن و روایات برای شما زدیم، چون شما مثل اون بچه‌ای که تو رحم مادره فقط با این نعمت های ظاهری دنیا تلذذ میکنید، خدا برای اینکه تقریب به ذهن شما بشه اینها رو مثال زده. و لا اون نعمت ها اونجا لا یدرک و لا یحس در این عالم. اونجا اون وقت امام صادق، امام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اعطاکم الله عز و جل یوم الثالث بکل شعرت علا ابدانکم قبت فی الفردوس من درت بیضا فی اعلاها. بالا سرش چیه این قبه ها؟ اثنی عشر الف بیت من النور، 12,000 خانه جنسش از نوره. و فی اسفلها، زیر زمین این خونه ها چیه؟ اثنی عشر الف بیت، فی کل بیت الف سریر، علا کل سریر حورا یدخل علیکم کل یوم الف ملک مع کل ملک هدیتون. روزی 12، روزی 1,000 ملک بر شما در بهشت، جزای کسی که روز سوم ماه رمضان روزه گرفته و اجتناب کرده از محارم خدا. روزی 1,000 ملک بر شما میان، هر ملکی که بر شما وارد میشه یک هدیه گرانقدر بر شما میآورد. حیف برادر ما عمرمون رو جای دیگه خرج کنیم. بذارید این 4 روز دنیا رو از من بشنوید عزیزان جوانترم، میارزه. از خیلی حتی لذات حلال، حرام که هیچی، از حلال ها بزنیم برای محمد و آل محمد خرج کنیم، جبران میکنن اینا، کریمن اینا، کریمن، جبران میکنن، خوب جبران میکنن. با کریمان کارها دشوار نیست. یا فاطمه الزهرا، ما هنوز تو کلمه مبارکه گیر کردیم، هی میخواییم بریم بیرون از مبارکه، نمیشه. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. یا فاطمه الزهرا، ما امشب متوجه شدیم اون شجره طوبایی که بهشت و اهل بهشت همه از او خلق میشوند و از او رزق و روزی میگیرند، این فرشتگان و ملائک میدونی از کجا هدیه میارن برای اهل بهشت؟ میرن زیر شجره طوبا، داریم که خدا ملکی داره شجره، اون شجره رو تکون میده، در و گوهر از اون میریزه، اینا جمع میکنن برای اهل بهشت هدیه میبرند. یا فاطمه الزهرا، محبت خودت و فرزندانت رو میخوایم. کنار دریا و اقیانوس وقتی میری چیز کوچیک نخواه، نگو این چک فردامون پاس بشه، این مشکل بچه‌مون حل بشه، اینا رو هم بخواه، نمک آشت رو هم از اینا بخواه، اما چیزای بزرگ بخواه. کریم لذت میبره حاجت بزرگ ازش طلب کنن. ما میریم میگیم آقا این خونه ما رو کارشو درست کن، درست میکنه، ولی شأن اون اینه؟ شأن کریمی که خدا کل خلقت رو به توفیل نور او خلق کرده این نیست. برو چیزهای بزرگ بخواه این شبها، شبشه. چی بخوایم؟ بگیم یا فاطمه الزهرا، میشه اون محبتی رو که تو تر سینه ای وقتی وارد میشه، فرد دیگه نه زن میشناسه، نه دنیا میشناسه، نه عقبا میشناسه، نه آخرت میشناسه، میگه هر کجا تو با منی من خوش دلم. یا فاطمه الزهرا، هر کجا میخوای ما رو ببری از خودتون دور نکن، از خودت و بچه های خودت دور نکن، از امام زمانمون ما رو دور نکن، از سید الشهدا و امام مجتبی ما رو دور نکن. اگه قرار دنیا به ما بدید که اینا رو از ما بگیرید، با این دنیا رو نخواستیم. اگه قرار آخرت به ما بدید این چیزا رو از ما بگیرید، ما اون آخرت رو هم نخواستیم. چی میخوایم؟ اونی که میخوایم همینه، بشینیم دور هم حلقه بزنیم. ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء، بشینیم ذکر شما رو داشته باشیم. تو بهشت برپا میشود مجالس، اینا میشینن اونجا هم مدح و ذکر ابی عبدالله الحسین رو میگن. امشب توجه کنیم، به نیابت از امام زمان سلامی بدیم و دعا بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو طرفت العینی از امام حسین و فرزندان امام حسین جدا مفکرد. خدایا مرگ ما رو در راه نصرت و یاری این خانواده قرار بده، حیات ما رو در راه نصرت و یاری این خانواده قرار بده، اموات ما رو پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتید، سروران، شهدا، امام شهدا، همه رو به حرمت سید الشهدا سر سفره رحمتشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به امام زمان، به دین مقدس اسلام، به آستان رسول اکرم، به همه ما عنایت بفرما. مقام معظم رهبری در کنف عنایت امام زمان توفیقاتشون رو روزافزون بفرما. نوکری اهل بیت رو نسل اندر نسل در ذریه ما قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Oh.